بسم الله الرحمن الرحیم. 22 جلسه درس رسائل، صفحه 19، سطر اول، استاد اعتمادی، 29/7/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برگردیم انشاءالله تعالی به اصل مطلبمون و هدفمون. وقتی فهرست مطالب را می گفتیم این چنین گفتیم: بحث ما در علم اجمالی فرضا، شک در تکلیف را بحث نمی کنیم. در شک در تکلیف علم اجمالی نیست، اونا میگن شک بدوی، توتون حلال یا حرام، شک بدویه. شک در تکلیف است و شک بدوی. بحثمون در علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی، آیا علم اجمالی ارزش دارد مثل علم تفصیلی یا نه. فهرستمون این چنین شد که وقتی انسان حکم را اجمالا می داند، این سه جور متصور است. یک، حکم را اجمالا می داند به این معنا که جنس تکلیف را می داند اما نوعش را نمی داند. اجمال به این معنا، مثل دفن کافر. خب اجمالا معلوم است که اینجا تکلیفی در کار هست، بی تکلیف نیستیم، منتها نمی دانیم تکلیفمون بر فعل است یا بر ترک. دوران بین محصورین، علم به تکلیف اما اجمالا، از این جهت اجمالا که نوع تکلیف را نمیتونه مشخص بکنیم. تارتا علم اجمالی به تکلیف به این معنا که نوع تکلیف را میدانیم، متعلقش اما نمیدونیم. خب روز جمعه نماز واجبه، اینه میدونیم، نوع تکلیف را میدونیم وجوب، اما متعلقش نمیدانیم که ظهر است یا جمعه. علم اجمالی به تکلیف به اون نحو، یا علم اجمالی به تکلیف به این نحو، هر دو علم اجمالی به تکلیفه، منتها هر کدوم به یک شکل خاصی. و ثالثاً از هر دو جهت مجمل است، علم اجمالی به تکلیف داریم، نوع تکلیف هم مشخص نیست، مکلف به هم مشخص نیست، هر دو مردده. این سه قسم و هر سه قسمش تارتن شبهه حکمیت، یعنی خطاب شارع را نمیدانیم و رفع شبهه در دست شارعه، و تارتن شبهه مصداقیه، شبهه موضوعیه، یعنی حکم کلی را میدانیم در مصادیق انسان مشتبه میشه. این شش قسم. حالا حکم اینها را شروع بکنیم انشاءالله تعالی. آیا در این موارد علم اجمالی ارزش دارد؟ اثبات تکلیف می کند به طوری که مخالفت قطعیش حرام بشه؟ ام هو کل جهل رأسن، یه هیچیه، تکلیفی را مدلل نمی کند. بحث اینجاست. نظر به این که این شش قسم هیچ کدوم در محل بحث ما خصوصیتی ندارد، اونجور علم اجمالی، اینجور علم اجمالی، حکمیه، موضوعیه، هیچ کدوم خصوصیتی در محل بحث ما ندارد، فلذا دیگه اینها را دانه دانه ایشون محاسبه نمی کنن. خیال نکنید که برای این شش قسم برای هر کدوم شیخونه یه بابی باز کرده، یه مسئله افتتاح کرده. نه خیر، هیچ کدوم خصوصیتی ندارد. اونی که خصوصیت دارد در تمام این شش قسم یک نکته است، فلذا شیخونه اون یک نکته را هدف قرار داده و اون این است. بخواهیم علم اجمالی را کل جهل رأسن حساب بکنیم نادیده بگیریم. آیا مخالفت التزامیه لازم میاد یا مخالفت عملیه لازم میاد؟ این مطلب اینجاست. هر یک از اون شش قسم میخواد باشد خصوصیتی ندارد. ما باید در باب علم اجمالی که ارزش دارد یا ندارد این نکته را هدف بکنیم، هدف قرار بدیم که اگر علم اجمالی را نادیده گرفتیم و کل جهل را اصلا حساب کردیم، مخالفت التزامیه لازم میاد یا مخالفت عملیه لازم میاد؟ توضیح میدم انشاءالله. خلاصه ی فرمایشات شیخ اول تا آخر این است که اگر مخالفت التزامیه لازم بیاد عیبی نداره، شما العلم الاجمالی را کل جهل رأسن حساب بکنید. مخالفت قطعیش حرام نیست، مخالفت التزامیه قطعیه حرام نیست. اما اگر مخالفت عملیه لازم میاد، بله مخالفت عملیه قطعیه حرام است. حالا مثالهاش را ذکر بکنیم. چجوری میشه مخالفت التزامیه لازم میاد و چجوریست که مخالفت عملیه؟ مخالفت التزامیه لازم بیاد مثل این که دوران بین المحظورین است، نمیدونیم جهر به بسم الله واجب است یا حرام. خب یا دفن الکافر را بگویم، دفن الکافر واجب است یا حرام؟ تکلیفی هست اما نوعش نمیدونیم، وجوبه یا حرمت؟ خب اینجا ما اگر علم اجمالی را نادیده بگیریم که انه علم اجمالی نیست، که انه شک بدویه، بگیم اصل این است که واجب نیست، اصل این است که حرام نیست، اصل براعت جاری بکنیم، علم اجمالی را نادیده بگیریم، مخالفت عملیه لازم نمیاد. چرا؟ چون وقتی شما اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت جاری کردید، تکلیف را به کلی برداشتید، شد مثل آب خوردن. آب خوردن نواجب نه حرام، دفن کافر نواجب نه حرام، هم وجوب را هم حرمت را با اصل برداشتیم، دفن کافر شد مثل آب خوردن حلال. خب عملا چه کار میکنید آقا؟ عملا خارجا چه کار میکنید حالا؟ خب یا دفن میکنید یا نمیکنید دیگر. آب خوردن حلال است، چکار میکنید؟ آب خوردن حلاله، یا میخورید یا نمیخورید. دفن کافر حلاله، یا دفن میکنید یا دفن نمیکنید. اگه دفن کردی با احتمال وجوب میسازد، دفن نکردی با احتمال حرمت میسازد. هر طرف را شما عملا اختیار بکنید با احد احتمال میسازد. فلذا مخالفت عملیه اصلا امکان ندارد، چون ارتفاع نقیزه محاله، یا دفن میکنه یا دفن نمیکنه، غیر از این که نیست و هر کدوم با احد احتمال سازگار است. لذا مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد. بله مخالفت احتمالیه لازم میاد. خب مخالفت احتمالیه هم خب در دوران بین المحظورین چاره نیست. شما بر فرض احد حکمین را ملتزم شدی، بازم مخالفت احتمالیه هست دیگر. وجوب را گرفتیم، حرمت را گرفتیم، مخالفت احتمالیه بازم هست دیگه. مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه عملیه معقول نیست. بله میشه مخالفت قطعیه التزامیه. یعنی چی؟ یعنی توی که میدونستی خدا اینجا تکلیفی دارد یا وجوب یا حرمت، تو اصلا زیر بار تکلیف نرفتی، قلبن ملتزمی هیچ کدوم نشدی، با اینکه میدانی یکی هست ولی تو نیست گرفتی. میگم مخالفت قلبیه، مخالفت التزامیه، اما دیگه مخالفت عملیه نیست. این مثال که زدم این مال شبهه حکمیه بود. دبران بین المحظورین شبهه حکمیه دفن کافر واجب. یکی هم از شبهه موضوعیه مثال بزنیم. خودشان این مثال را ذکر کرده، ما همان را ذکر میکنیم. شخص نسبت به عیالش یقین دارد که قسمی خورده، نذری کرده، عهدی دارد، ولی یادش نیست که قسم خورده که فلان زمان معین مباشرت بکند، یا قسم خورده است که در آن زمان معین مباشرت نکند. قسمی خورده سا، اما نمیدوند قسم بر فعل یا قسم بر ترک. خب حالا این مرئه در اون زمان معین یتردد و بین الوجوب و حرمت، یعنی مباشرت حاضر المرئه برای شوهرش، یتردد و بین الوجوب و حرمت. شبهه موضوعی است. چرا؟ چون حکم خدا را میدونیم، حکم کلی جای تردید نیست. خداوند عالم به طور کلی فرموده است که و یوفون بالنذر، مؤمن به نذرش وفا می کند. نذر کرده از بر فعل انجام میده، نذر کرده از بر ترک ترک می کند. حکم کلی معلوم، ولی نسبت به این مرئه در این واقعه نمی داند که قسم خورده به فعل یا قسم خورده به ترک. فلزار رفع شبه هم در دست شارع نیست. انسان پاشد برد پیش شارع که فلان ساعت مباشرت با زنش واجبه یا حرام. من چه میدونم، به شارع مربوط نیست. این اگر به خود رفع شبه بکنن از اشخاص، اگر در این نزد کسانی همراهش بوده، فکر بکند برد پیش اونها که فلان، خوب شما بودید اون موقعی که نذر میکرد، گفت شما نذر کرد بر فعل یا نذر کرد. از اینجور رفع شبهه اینطوریه. فرضا میگیم شبهه موضوعیه، نه شبهه حکمیه. خب دو مثال. حالا در اینجا هم باز مثل مثال قبلیه، اگر انسان این علم اجمالی را نادیده بگیرد، مخالفت عملیه لازم نمیاد، چون عملا یا مباشرت می کند یا مباشرت نمی کند. مباشرت کرد با وجود می سازد، مباشرت نکرد با حرمت می سازد. فقط چیزی که هست مخالفت التزامیه شده، یعنی با اینکه می داند که خداوند عالم مباشرت با این زن را در این ساعت یا واجب فرموده یا حرام، این گفت نه واجب نه حرام، هیچ کدوم را ملتزم نشد. مخالفت التزامیه است. عملیه ممکن نیست. بله. مثال سوم هم بگویم. البته هر مثالی که ذکر می کنیم یه ذیلی هم دارد. خوب است که ذیلش را هم بگویم، خیلی نافعه. در شبهه موضوعیه که الان گفتم که مخالفت التزامیت اگه علم اجمالی را دور بیندازد، مخالفت التزامیه لازم میاد، نه مخالفت عملیه، در صورتی که زمان هر دو یکی باشد. در فلان ساعت معین نمیداند مباشرت واجبه یا مباشرت حرامه، علم اجمالی را دور بیندازد. حالا یا مباشرت میکند در اون ساعت یا مباشرت نمیکند، هر کدوم که شد با احد احتماله می سازد. اما اگر ساعت معین نباشد، مثلا نمی داند قسم خورده به مباشرت فی الخمیس، یا قسم خورده به عدم مباشرت فی الجمعه. اگر قسم خورده به مباشرت زمانش خمیسه، اگر قسم خورده به عدم مباشرت زمانش جمعه است، زمانهاش جداست، ولی نمیدونم کدوم یکی آفر. ها اینجا اگه علمی اجمالی را دور بیندازد، ممکنه مخالفت عملیه بشود. روز پنجشنبه چه احتمالی میره؟ وجود. اونجا که احتمال وجود میره، مباشرت نکند. روز جمعه چه احتمالی میره؟ حرمت. اونجا که احتمال حرمت میره، مباشرت بکند. اونجا که احتمال وجود میره، مباشرت نکند، اونجا که احتمال حرمت میره مباشرت بکند، این میشه چی؟ این مباشرت کردن و نکردن روی هم میشه مخالفتون عملیه. واجب بود ترک کرد، حرام بود مرتکب شد. این است که مقید کرده فی زمان واحد، دوران بین الوجوب و الحرمت فی زمان واحد. ها اینجاست که مخالفت التزامیه لازم میاد نه عملیه. اما اگر فی زمان باشد اونجا منجر به مخالفت عملیه میشه. اون مسئله قبلی هم یه ذیلی داشت، خوب است که تذکر بدم. شبهه حکمیه دفن الکافر واجب است یا حرام؟ گفتیم که اگر وجوب و حرمت را دور بیندازد مخالفت عملیه لازم نمیاد، مخالفت التزامیه لازم میاد. بله مخالفت التزامیه لازم میاد به شرط اینکه هر دو توسلی باشد. احتمال میدهد دفن الکافر واجب توسلی، احتمال میدهد دفن الکافر حرام توسلی. اینجا بود که وجوب و حرمت را دور بیندازد مخالفت عملیه لازم نمیاد. اما اگر هر دو تعبدی باشد یا یکی معین تعبدی باشد، مثلا نمیدانم دفن کافر واجب است یا حرام، اگه حرام باشد حرام توسلیه مثل سایر محرمات، توسلیه نیت نمیخواد، ترکش نیت نمیخواد. اگه واجب باشد واجب تعبدیه، نیت میخواد، دفن کافر را قربتن الله باید انجام بدهد، خدا واجب فرموده تعبدن احتمال فرض ها. خب اگر شما اینجوری فرض بکنید که دفن کافر اما واجب تعبدی و اما حرام توسلی، اگه اینجوری فرض بکنید یا هر دو تعبدی اینجوری فرض بکنید، ها اگه اینجوری فرض بکنید نادیده گرفتن علم اجمالی موجب مخالفت عملیه خواهد شد، نه تنها التزامیه. چرا؟ همون مثال اون سهل را بگویم، دفن کافر یا واجب تعبدیش یا حرام توسلیش. این آقا آمد اصل براءت جاری کرد، وجوب را دور انداخت، حرمت را هم دور انداخت، علم اجمالی را نادیده گرفت. اگر جانب ترک را اختیار بکند فهوبه، آمدیم جانب فعلی را اختیار کرد، چون وقتی وجوب و حرمت هر دو کنار رفت انسان مخیر است بین فعلی و ترک. خب حالا این آقا آمد جانب فعلی را اختیار کرد، برداشت کافر را دفن میکرد، مثل آب خوردن شل آب را میخورن، همینطور برداشت کافر را دفن میکرد، این دفن کافر میشه مخالفت عملیه. چرا؟ به جهت اینکه یا حرام بود یا واجب. اگه حرام بود تو که مرتکب شدی دفنش کردی، اگه واجب بود نیت میخواست تو که بدون نیت دفنش کردی، لذا این دفن کافر میشود مخالفتون عملیه. حرام بود مرتکب شدی، واجب بود بی نیت آوردی، شد مخالفته. لذا قید کرده گفته دوران بین المحظورین، در صورتی مخالفت التزامی است و عملیه نیست که احدهما المعین تعبدی نباشد یا هر دو تعبدی نباشد. هر دو توسلی باشد، توسلی نه فعلش نیت میخواد نه ترکش نیت میخواد، یا یکی لاعلت تعیین که من نمیدونم تعبدی باشد. ها اینجاست که شما عیبی ندارد اصلا را جاری بکنید. اختیار فعل با احد احتمال میسازد، احتمال ترکم با احد احتمال میسازد. این هم زیل این مطلب بود که ناگفتن نماند. خب مثال سومی هم بگویم برای مخالفت التزامیه بعد رد بشه. خب دو کاسه آب داشت این بابا، دو کاسه آب اجمالا میدونیست که یکی پاکه یکی نجسه. خب وظیفش چیه بنابرای عقیده مشهور؟ از هر دو اجتناب بکند، برد یه آب دیگری اگه ممکنه پیدا بکند، وضو بگیرد، این از این دوتا کاسه صرف نظر بکند. اینه دیگه است. خب این وظیفه شو شبهه محصوله جای احتیاط. خب حالا یادش رفت برداشت با یکی از اینها وضو گرفت، بعد از وضو گرفتن یادش افتاد که ای داد اینها شبهه محصوله بود، من میبایست از هر دو اجتناب بکنم، رو فرداشت با یکی وضو گرفت. خب چه حالی به این آدم رخ میده؟ چه شبهه‌ای براش پیش میاد؟ این شبهه پیش میاد که این آب اگر پاک بوده چه اثری میگذارد از خودش؟ این وضو حدث را برطرف میکند و خبث را تولید نمی کند. آب پاک خاصیتش اینه دیگر، وقتی شما با آب پاک وضو گرفتید بدنتون متنجس نخواهد شد و حدثی که در نفستون بود اون حدث هم برطرف خواهد شد. اینطوریه؟ یا اینکه این آب نجس بوده، اگر نجس باشد چه خاصیت هایی دارد، چه اثراتی؟ اصلش این که بدن پاکتون را متنجس می کند و حدثی هم که در نفستون وجود داشت سر جاش می ماند. اینه دیگه، پاک بودن و نجس بودن این حساب ها را پیش می آرد. خب شما که این وضو را گرفتید اجمالا می دانید که یا بدنتون که پاک بود حالا نجس شده، یا نفستون که محدث بود حالا حدثش برطرف شده. این علم اجمالی پیش میاد یا نه؟ حواستون جمعه؟ اجمالا می دانی که وضع جناب عالی نسبت به سابق عوض شده، یا بدن پاکت عوض شده به نجس، یا نفس محدثت تبدیل شده به نفس طاهر. یه تغییر وضعی برای جناب عالی پیش آمده. علم اجمالی دارد یا نه؟ خب حالا شما این علم اجمالی را نادیده بگیری که انهو چنین علم اجمالی نیست، به استصحاب رجوع بکنی، بگویی قبلا که بدن پاک بود نمیدونم بدن نجس شده یا نه، استصحاب چی میگوید؟ میگوید نه بازم پاکه. قبلا که این نفس محدث بود حالا هم محدث هست یا نه، استصحاب چی میگوید؟ میگوید بله محدثه. کان لم یکن شیئا مذکورا، کانه عملی انجام نداده ای، تغییر وضعی پیش نیامده، حالت سابقت چه جوری بود حالا هم همینطوری. اگه علم اجمالی را نادیده بگیری و این دوتا استصحاب را جاری بکنی، مخالفت عملیه لازم میاد یا مخالفت التزامیه لازم میاد؟ مخالفت عملیه لازم نمیاد. چرا؟ به جهت این که بعد از آنی که شما این دوتا استصحاب را جاری کردی، بدن پاک نفس محدث، چکار میکنی بعدش؟ چکار میکنی؟ میری وضو میگیری، نماز که میخونی. خب شما وقتی رفتید وضو گرفتید، این میشه مخالفت عملیه؟ این وضو گرفتن میشه مخالفت عملیه؟ نه، مخالفت عملیه نیست. چرا؟ به جهت این که شما اگه وضو نداشتی، خب حق داری وضو بگیری، چه مخالفت عملیه؟ اگر وضو داشتی، خب پس دوباره وضو گرفتی، میشه نور علی نور، چه مخالفت عملیه؟ شما بعد از اجرای این دو استصحاب کاری که میکنید وضو میگیرید، مخالفت عملیه نیست که. این یا حقشه وضو بگیرد یا نور علی نوره، چه مخالفت عملیه؟ بله مخالفت التزامیه لازم میاد. شما اجمالا میدونید که بدنتون یا بدنتون نجس یا نفستون متطهر، نه به نجاست ملتزم شدی و نه متطهر شدن نفس، هیچ کدوم را ملتزم نشدی، زیر بار هیچ کدوم نرفتی، همون حالت سابقت را حفظ کردی، که لم یکن شیئا مذکورا گرفتی، هم مخالفت التزام عملا یا نور علی نوره یا وظیفه را انجام دادی وضو گرفتی. آخر شاید بدن نجس شده و این وضو با بدن نجس انجام گره میشه باطل. این آقا جون یه شایدی بیش نیست که، این نمیگم مخالفت احتمالیه، نمیگم مخالفت قطعیه، مخالفت احتمالیه است. ما در مخالفت احتمالیه بحثی نداریم، بس ما در حرمت مخالفت قطعیه است. این هم مثال سوممون مخفی نماند که این مثال سوم از نظری مربوط به محل بحث ما نیست، ولی از نظری مشابه بوده، لذا شیخ نازیفی کرده. محل بحث ما آغازون علم اجمالی به تکلیفه که انسان اجمالا بداند تکلیف را، مثل دفن الکافر واجبون او حرامون، صلات الظهر واجبون او صلات الجمعه واجبون، اجمالا تکلیف را بداند. اینجا علم اجمالی به تکلیف نیست که، بس اینجا چیه؟ آقا جون اینجا را میگه شک در تکلیف مثل این که شک برای توتون حلاله یا حرام. این چیه؟ توتون حلاله یا حرام اسمش چیه؟ شک بدوی، شک در تکلیف. در ما نفی هم شک در تکلیف، نمیدونی مکلف هستی بدنت را پاک بکنی یا نه، نمیدونی مکلف هستی وضو بگیری یا نه، همش نمیدانم تکلیف هست یا نیست، میشه باید شک در تکلیف. فلذا اینجا ما علم اجمالی به تکلیف نداریم، از محل بحث ما خارجه، این داخل در باب شک در تکلیفه که محل بحث ما نیست. ولی از نظر شبیه ما نحن فی هست، از این نظر که شما وقتی دوتا استصحاب را جاری می کنید مخالفت التزامیه لازم میاد یا عملیه؟ التزامیه دون العملیه، از این جهت شبیه ما نحن فی بوده، لذا ذکر کرده. خب به حمد الله این قسمت بحثمون تمام شد با سه مثال. و تارتن مخالفت، مخالفت عملیه است، یعنی اگه علم اجمالی رو دور بیندازیم و پناهنده به اصل بشویم، یلزم مخالفتون عملیه، مثل این که نمیداند ظهر واجب است یا جمعه. علم اجمالی را نادیده بگیریم، پناهنده به اصل بگیم اصل این است که جمعه واجب نیست، اصل این است که ظهرم واجب نیست، آسوده آسوده برو پیکارت. خب این که اصل این را جاری کرد و پیکارش، مخالفت عملیت یا التزامیه؟ عملیه، چون تو عملا واجب را ترک کردی دیگر، نخوندی، شد مخالفت عملیه. این مثالی که زدم این شبهه حکمیه بود. یه مثال من شبهه موضوعیه بزنم، اینا این مشتبه این است، نمیدوند این اینا پاکه اون ندسه یا اون پاکه این ندسه، علم اجمالی. خب این آقا بیاد علم اجمالی را نادیده بگیرد که انهو نیست، بگوید که من در این دوتا اینا که شک دارم از طهارت جاری میکنم، نمیدونم این اینا پاکه یا نه انشالله پاکه، اون اینا پاکه یا نه انشالله پاکه، هر دو انشالله پاکه. خب اون وقت این مخالفت التزامیه میشه یه عملی؟ عملی، چون وقتی هر دو انشالله پاکه، خب برمیداره هر دو را مصرف میکنی، وقتی هر دو را مصرف کردی مرتکب شدی به شرب نجس، مرتکب شدی به استعمال نجس، حرام، مخالفت عملیاسه، التزامیه نیست. فهرست این قسمت بحثمون تمام شد. المخالفت القطعیه تارتا التزامیه است و اخرى عملیه است. اما المخالفت التزامیه، اما مخالفت التزامیه حق این است که اشکالی ندارد. شما می توانید در باب علم اجمالی التزاما مخالفت بکنید، اصلا زیر بار تکلیف نروید، اشکالی ندارد، نه در شبهه حکمیه اشکالی دارد، نه در شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه اشکال نداشتنش خیلی آسانه، خود شما به مجرد تأمل پی می برید که اشکالی ندارد.
چطور؟
هذه المرأة یا مباشرتش واجبه بالنظر یا مباشرتش حرامه بالنظر. شبه موضوعی است دیگر. شما دو تا اصل درباره این زن جاری میکنی، چون در شبه موضوعی اصل را در موضوع جاری میکنن نه در حکم. شما دو تا اصل در این زن درباره این زن جاری میکنی. وقتی وضع موضوع روشن شد، وضع حکم چگونه میشه؟ خود به خود روشن. سببی مسببی دیگر. بله، اصل موضوعی را میگن سببی، حکم را میگن مسببی. شما در جانب سبب وضع را روشن ساختید، در جانب مسبب وضع خود به خود روشنه. یعنی چی؟ معما شد تقریبا. بله، نمیدانی این زن از اون زنهایی است که حلف به مباشرتها، در کیپی در گروه اون زنهاست که حلف به مباشرتها. اصل چیه؟ اصل این است که نخیر، این زن در گروه این زنها داخل نشده. خب از این جهت وضع روشن شد. پس این زن داخل در اون گروه نیست. نیست، پس حکمش چی میشه؟ پس مباشرتش واجب نیست. وضعی که وضع موضوع که روشن شد، این زن از اون گروه نیست، پس مباشرتش واجب نیست. شک میکنی این زن داخل در اون گروهی است که حلف به ترک مباشرتها، از اون گروه. اصل چیه؟ اصل این است نخیر، این زن داخل در اون گروه نیز نشده. وضع موضوع روشن شد. این زن نه از این گروه نه از اون گروه، داخل در هیچ یک در این دو گروه نیست. وضع حکمش روشن میشه دیگه، نه واجب نه حرام. پس مخالفت انتظامی اشکالی ندارد. این دو تا اصل موضوعی را جاری بکنید و وضع موضوع را روشن، وضع حکم خود به خود روشن، پس مخالفت التزامیه بی اشکال. عملیه هم که لازم نمیاد، به جهت اینکه یا مباشرت میکند یا نه، هر کدوم شد با احد احتمالین سازگاره. بله، در شبه موضوعی مطلب خیلی روشنه، چون در شبه موضوعی شما اصلی که جاری میکنه در موضوع جاری میکنه. وقتی وضع موضوع روشن شد، وضع حکم خود به خود روشنه دیگر. اما در شبه حکمیه، دفن الکافر واجب است یا حرام؟ اینجا مخالفت التزامیه چطور جایزه؟ ها، اینجا دیگه معنا ندارد که ما اصل را در موضوع جاری بکنیم، وضع موضوع را روشن بسازیم، چون شبه در موضوع نیست که. دفن کافر را از این گروه خارج بکنیم، از اون از کدوم گروه؟ دفن کافر خودش یه موضوع کلی است، دارای یک حکم کلی. اینجا دیگه معنا ندارد. اینجا باید اصل را جاری میکنی، در خود حکم اصل را جاری بکنی. دفن کافر واجب است یا نه؟ اصل این است که واجب نیست. دفن کافر حرام است یا نه؟ اصل این است که حرام نیست. اینجور اینجا دو تا اصل را که جاری میکنی، اصل با خود حکم دست گریبانند. اجمالا میدانی یا وجوب هست یا حرمت. اصل میگوید نه وجوب هست نه حرمت. اصلینی را که جاری میکنی، اصلین با خود حکمین دست گریبانه. اما در شبه موضوعیت اصلین با حکمین دست گریبان نبود، اصلین را در خود موضوع جاری میکردی. وضع موضوع که روشن شد، وضع حکم خود به خود روشنه. اینجا دست بگیر. می فرماد باشد، نترسید، اصل را در خود حکمین جاری بکنید. بگید اصل این است که دفن کافر واجب نیست، اصل این است که دفن کافر حرام نیست. نترسید از اینکه اصلین با خود حکمین دست به گریبان است. باشد، اسلم برنده است، اسلم را جاری بکنید. چرا؟ به جهت اینکه وقتی شما اسلم را جاری کردید، آیا مخالفت التزامیه لازم میاد یا مخالفت عملیه؟ نهایتش این است که مخالفت التزامیه لازم میاد. عملیه که نه، عملا یا دفن میکنه یا نه، هر کدوم شد با احد احتماله میسازد، فقط مخالفت التزامیه لازم میاد. یعنی تو با عین به اینکه خدا اینجا تکلیفی دارد، ملتزم شدی که تکلیفی نیست. اینا میگن مخالفت التزام قلبی. تو قلبا مخالفت کردی و مخالفت التزامیه اشکالی ندارد. چرا؟ خداوند عالم این همه تکالیفی که به بندگانش متوجه ساخته، هدف خدا طاعت هست و عمل. التزام موضوعیت ندارد، ملتزم شدی یا نشدی عمل میخواد. به حیث اینکه عملا احتمال موافقت هست، التزاما مخالفت کردی مانعی نداره. خیال نکنید که احکام خدا دو چیز میخواد. یک، التزام قلبی. اول باید همینطوری که در اعتقادات التزام قلبی داریم، در احکام خدا هم یه اعتقاد قلبی، عقیده قلبی، که این عمل واجب است، این عمل حرام است. دو، عملا اطاعت بکنی فرمان خدا را. دو، نه، احکام خدا فقط چه میخواد؟ طاعت عملیه. اما التزام قلبیه موضوعیه. اصول اعتقاد نیست که، اعتقادات هست که عقد قلبی میخواد، عقد قلبی میخواد. احکام فرعیه عقد قلبی نمیخواد، مگر در جایی که بدون عقد قلبی عمل را نتونی انجام بدی، که عقد قلبی را مقدمه قرار بدی به عملت. چون تو گفتیم این لم یکن احد هم المعین تعبدی، یا اونه برای چه گفتن؟ ها، اونجا طورش اگر وجوب را ملتزم نشوی و عمل را انجام بدی، میشه مخالفت عملیه. یا مثلا شمایی که احکام خدا را تفصیلا میدانید، لازمه علم تفصیلی التزام است دیگر. وقتی که انسان میداند نماز ظهر واجبه، خواهی نخواهی ملتزم خواهد شد به وجوبش. اما در ما نحنفی که دفن کافر واجبه یا حرام، چه احتیاجی داریم به التزام؟ ولی چه احتیاجی داریم؟ اجازه بدید مطلب را. آیا تعبدیه که بدون التزام نتونیم انجام بدی؟ آیا علم تفصیلی داری که قهرن التزام دنبالش بیاد؟ تعبدی که نیست، علم تفصیلی که نیست، التزام که موضوعیتی ندارد، فلیزا چه عیبی دارد که نه وجوب را ملتزم بشی نه حرمت را؟ هیچ کدوم عملا یا دفن میکنه یا دفن نمیکنه. مطلب شد پر واضح، تمام شد. بله، چی میفرمودید آقا؟ مثل اینکه در تطبیق انشاءالله شبهتون حل خواهد شد. نعود الى حکم مخالفت العلم الاجمالی، برگردیم سر مطلب. آیا مخالفت علم اجمالی جایز است یا حرام؟ فنقول اون شش صورتی را که گفتیم هیچ کدوم خصوصیتی ندارد، مطلب دیگری را باید هدف قرار داد. فنقول مخالفت الحکم المعلوم بالاجمال، انسان بخواهد حکم معلوم بالاجمال را مخالفت بکند، فرمان خدا را مخالفت بکند، یتصور على وجهین، مخالفت دو جور متصور است. احدهما مخالفته من حیث الالتزام، انسان فرمان خدا را از حیث التزام قلبی مخالفت می کند. کل التزام به اباحت مباشرت المرأة المردد بین من حرم مباشرتها بالحلق و من وجب مباشرتها بالحلق. مثل این که انسان ملتزم بشود به اباحه مرأة. گفت این مرأة مباح است. مرأة ای که مردد است بین این که مباشرتش حرام شده با حلف یا مباشرتش واجب شده با حلف. بگوید واجبم نیست، حرامم نیست، مباحه. البته این مخالفت التزامیه است مع اتحاد زمان الوجوبه و حرمت، به شرط اینکه احتمال وجوب و احتمال حرمت هر دو به یک زمان برخورد بکند. اما اگر به دو زمان برخورد کرد، اونجا مخالفت التزامیه منجر میشه به مخالفت عملیه. خب مثال دیگر، این شبهه موضوعیه بود. مثال دیگر شبهه حکمیه. وکل التزام به اباحت موضوع این کلی، انسان ملتزم بشود به اباحه دفن کافر که مرددون امره بین الوجوب و الحرمه. خب انسان بگوید دفن کافر واجب هم نیست، حرام هم نیست، مباحه. مخالفت التزامیه است دیگر، مخالفت عملیه نیست. به یه شرط، مع عدم کون احدهما المعین تعبدیا، به شرط اینکه هر دو احتمال ترسلی باشد و نیت نخواهد. اما اگر هر دو تعبدی بود یا یکی معین تعبدی بود، تعبدی یعنی چی؟ یعنی یعتبر فیه قصد الانفصال. اینجوری نباشد، اگر اینجوری بود منجر به مخالفت عملیه است. بگذارم آقا این دو مثال. فإن المخالفة في المثالين، اگر شما در این دو مثال علم اجمالی را نادیده گرفتید، حکم خدا را مخالفت کردید، ليس من حيث العمل، عملا مخالفت نکردید، لأنه لا يخلو من الفعل، چون عملا خالی نیستی، یا انجام میدی الموافق للوجوب یا انجام نمیدی الموافق للحرمت. فلا قطع بالمخالفت الا من حیث التزام به اباحت الفعل. پس شما قطع پیدا نمی کنید به مخالفت مگر از حیث اینکه وجوب حرمت را ملتزم نشدی، به اباحه ملتزم شدی. خب اصلاً شکل دوم، مخالفته من حیث العمل، انسان حکم خدا را عملا مخالفت بکند در مورد علم اجمالی. کترک الامرین اللذین یعلم به وجود احدهما، نه نماز ظهر بخواند و نه نماز جمعه، هیچ کدوم را نخواند. این شبهه حکمیه. یه مثال هم از شبهه موضوعیه. و ارتکاب فعلینی دوتا اینا را بردارد بخورد، که این دوتا اینا یعلم به حرمت احدهما، اجمالا میدونست که یکی حرام است. فإن المخالفت هنا، در این دو مثال اگه علم اجمالی نادیده گرفته شد، مخالفت من حیث العمل، عملا مخالفت لازم میاد. و بعد از آلکه فنقول، حالا که این نکته را متوجه شدید، حالا حکم مسئله را شروع بکنیم. فنقول اما المخالفت الغیر العملیه، اما مخالفت التزامیه، فالظاهر جوازها، به عقیده من اشکالی ندارد التزامیه را مخالفت بکنید. چیزی که میدونه یا واجبه یا حرام، ملتزم بشید به اباحه، اشکالی ندارد. خب چرا؟ هم در شبهه موضوعیه، هم در شبهه حکمیه. سواء كان الاشتباه و التردید بین حکمین لموضوع واحد، خواه اشتباهتون و تردیدتون بین دو حکم در یک موضوع باشد، اشتباه و تردید بین دو حکم در یک موضوع، کل مثالین المتقدمین، مثل اون دو مثالی که گفتیم، دو حکم در موضوع واحد، که این عمل واجب است یا حرام است، دفن کافر واجب است یا حرام است، مباشرت این زن واجب است یا حرام است. دو حکم در یه موضوع دور میزند اطراف یک موضوع. یا اینکه بین حکمینی به موضوع اینی تردیدتون بیفتد به دو حکم در دو موضوع که طهارت بدن، انسان بگوید بدنم پاکه و بقاء الحدث، و بگوید حدث نفسم باقی است. دو حکم، طهارت یک حکمی است موضوعش بدن، حدث هم یک حکمی است موضوعش چی؟ نفس. دو حکم در دو موضوع. لمن فرض اغفلتن درباره اون کسی که فراموش کرد و وضو گرفت به ماء این، با یک آبی که مردد بین الماء و البول، مردد بود بین آب بودن و بول بودن، پاک بودن و نجس بودن. یادش رفت و برداشت وضو گرفت، حالا دوچار شبهه شد که چه وقتی براش پیش آمده. اما فی شبهه الموضوعیه، اما در شبهه موضوعیه اشکالی ندارد مخالفت التزامیه، پر واضحه. فلان الاصل فی شبهه الموضوعیه، یادتون بماند اصل در شبهه موضوعیه چه کاری ازش ساخته است؟ انما یخرج مجراه ام موضوع تکلیف، مجرای خودش را بیرون میارد از موضوع تکلیف. میگوید این زن در گروه اون زنهایی نیست که نظر شده به مباشرتش، و این زن باز در گروه اون زنها نیست که نظر شده به عدم مباشرتش. یخرج و مجرا، این اصل خارج می کند این زن را از موضوع تکلیف، یعنی هم از این گروه هم از اون گروه. مطلب فهمیدنی. فلان الاصل فی شبهه الموضوعیه انما یخرج مجراه، بیرون میارد مجرای خود را از اون دو گروه. ام موضوع فیقال الاصل عدم تعلق الحلق به مباشرت حاضه المرأه، از اون گروه نیست. والاصل عدم تعلق الحلق به ترک مباشرتها، از این گروه نیست. فتخرج المرأه بذالک، بیرون آمد این زن به برکت این دو اصل ان موضوعی حکمه تحریم والوجود. وقتی آقا جون وضع موضوع روشن شد، وضع حکم چجوری میشه؟ خود به خود روشن، خود به خود روشن. فیحکم بالاباحه، میشه مباح. لعدل الخروج ام موضوع الوجوب والحرمه، برای اینکه از اون دو گروه خارج شد. مطلب تمام. لا لعدل ترهه ما، نه اینکه ما با اصل خود وجوب حرمت را دور انداختیم، نه، اصل را در موضوع جاری کردیم، حکم خود به خود روشن شد. لذا آقا جون هیچ اشکالی ندارد. و کدر کلام فی الحکم به طهارت البدن و بقاء الحدث، همچنین شما استصحاب می کنید طهارت بدن را و استصحاب می کنید بقاء حدث را، دو تا استصحاب جاری می کنید. فی الوضوعی بالماء المردد، هیچ اشکالی ندارد. نتیجه بگیرید که بدن پاک، حدث باقی. و اما شبهت حکمیه، اما در شبهه حکمیه چطور مخالفت التزامیه جایز است؟ فلعن الاصول الجاریتی ها، به جهت اینکه اصولی که در شبهه حکمیه جاری میشه اگرچه دست به گریبان است با چه؟ با خود حکم، شاخ به شاخ با خود حکم. فلعن الاصول الجاریتی ها، اصولی که در شبهه حکمیه جاری میشه، و این لم یخرج مجراها ام موضوع الحکم الواقعی، اگرچه بیرون نمیارد مجرای خود را از موضوع حکم واقعی، چون اینجا موضوع دیگری نیست که دفن کافر را از اون موضوع بیرون بیارد. بل کانت الاصول منافیتن و معارضتن لنفس الحکم، اصولی که جاری میکنیم دست به گریبان است با خود حرمت و وجود. که اثرت لباه مثل این که انسان بگوید دفن کافر مباح است مع العلم بالوجوب او الحرمت و همین که میداند یا واجبه یا حرام. فإن الاصول في هذه اصولی که جاری میشه در شبهه حکمیه منافیتون لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا منافات دارد دست به گریبان است با خود حکم واقعی معلوم اجمالا لا مخرجتون ام موضوعه، نه اینکه دفن کافر را از موضوع تکلیف بیرون بیاره. خب الا ان الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، ولی چیزی که هست آقا اون حکم واقعی که بر شما معلوم است اجمالا که دفن کافر یا واجب یا حرام لا یترتب علیه اثر، این حکم واقعی اثری ندارد الا وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه، طاعت میخواهد و عدم معصیت. و المفروض انه فرض ما این است که لا یلزم من اعمال الاصول، لازم نمیاد از اعمال اصول مخالفت عملیت له، مخالفت عملیه بر اون حکم واقعی. لیتحقق المعصیت، تا بشوید معصیت کار. این قول احکام خدا هم طاعت میخواد و هم چی؟ التزام. التزام خودش واجبه قطع نظر از عمل. میفرماید و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی، واجب شدن التزام به حکم واقعی مع قطع نظر عن العمل، با قطع نظر از عمل، غیر ثابت، نه هنوز بر ما ثابت نشده. احکام خدا طاعت میخواد، التزام نمیخواد. مگر در تعبدیات؟ بله در تعبدیات بدون التزام نمیشه طاعت را انجام داد. بله و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی با قطع نظر از عمل غیر ثابت. چرا؟ لأن الالتزام بالاحکام الفرعیه، ملتزم شدن به حکم فرعی، انما یجب مقدمتا للعمل، در تعبدیات واجب است برای مقدمه بودن بر عمل. ولیست کل اصول الاعتقادیه، ملتزم شدن به احکام فرعیه مانند اصول اعتقادات نیست. یطلب فیها الالتزام والاعتقاد من حیث الذات، که اونجا التزام واجب ذاتی باشد، اعتقاد واجب ذاتی باشد. ولو فرض انشاءالله تعالی فردا، البته فردا بنا به قولی وفات امام حسن مجتبی علیه السلام، ولی چون دیگر در ایام سفر، در 28 ماه سفر بله وفات را میگیرند و اینها، ما انشاءالله فردا بخوانیم.